بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. توفیقی است برای بنده و همکارانم که امشب در جمع مدیران پرتلاش در استان کردستان هستیم، که جا دارد از استاندار محترم، از نماینده محترم مقام معظم و رهبری در استان، از تک تک شما مدیران، آقایان محترم، خانمهای گرامی صمیمانه تقدیر بکنم به خاطر همه زحمات و تلاش ها. اونچه که بیان شد از انجام مصوبات دور اول سفر حقیقتا باید از شماها تقدیر کرد، چون کار به دست توانای شما و نیروهای همکار با شما انجام شده. طبیعتا تهران نقشش نقش هدایتگری بوده، تنظیمگری بوده، پیگیری بوده و تخصیص اعتبارات بوده، اما اونی که تو میدان کار رو انجام داده طبیعتا مدیران فعال در استان‌ها هستند، و استان کردستان هم استانی است که زمینه کار و تلاش و فعالیت درش بسیار وجود داره، ظرفیت‌های بسیاری در این استان هست. ما استان کردستان رو معتقدیم که عده‌ای می‌خواستند بدخواهان، معاندین، ضد انقلاب این استان رو استان امنیتیش کنند، اما اونچنانی که نامگذاری کردن رهبری فرزانه انقلاب اسلامی، این استان استان فرهنگی هست. با همین خصوصیاتی که یک استان فرهنگی داره، یعنی استان با سابقه تمدنی و شاخصهای بسیار قابل توجه مدنیت در این استان و مردم این استان، و شاخصهای علم و ادب و فرهنگ و هنر، استان فرهنگی که در تاریخ تمدنی مردم کرد شما جایگاه فرهنگی و تمدنی رو کاملا میتونید بیابید. البته حمله و تهاجم و شبیخون فرهنگی غرب به همه فرهنگ ها و خرد فرهنگ ها میخواد که آداب و سنن و رسوم و داشته های اعتقادی و فرهنگی یک ملت جلوه نداشته باشه. این تهاجم فرهنگی غرب به همه خرد فرهنگ هایی که امروز در جوامع بشری وجود داره، این یکی از هجوم های بیرحمانه فرهنگ غربی هست به فرهنگ های مختلف. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار این خطه رو، آقای شیخ الاسلام، که گاهی ما با هم صحبت میکردیم همیشه نگران این هجوم فرهنگی به فرهنگ کردی بود. میگفت برخی، ایشون از جملات مرحوم آقای شهید بزرگوار ما آقای شیخ الاسلام بود، که برخی به نام مسئله کرد و توجه به فرهنگ کردی، اما نگاه میکنه انسان در وضعیت و شرایط زندگی مردمانی که با عنوان کردی اونها آمدن میدون گرفتن در حوزه های سیاسی، اما تنها چیزی که نیست توجه به این فرهنگ اصیل ایرانی است، دنبال فرهنگ غربی و اروپایی هستن. ایشون نگرانه همیشه اون بر مرز بود که چه اتفاقی داره میفته. خب مردمانی هستن دارای یک فرهنگ اصیل، به تعبیر بلند رهبری انقلاب اسلامی، قوم کرد یکی از قدیمی ترین اقوام ایرانی هستن، دارای ویژگی ها و خصوصیات فرهنگی، هنری و تمدنی این مرز و بوم. شما هم به عنوان مدیران چه در حوزه فرهنگ و علم و دانش و ارتقای فرهنگی مستقیم مشغولید، چه نقش شما نقش غیر مستقیمه در مسائل فرهنگی و اجتماعی است، باید توجه بکنیم که همه تصمیمات باید با حفظ هویت این مرزوبون باشه، این هویت نباید گم بشه. این هویت سرمایه است که مردم رو حفظ میکنه، مسئول سازی میکنه. اون که یک جامعه رو در مقابل هجوم دشمن حفظ میکنه، اون هویت های فرهنگی و اصالت دینی و اسلامی است. و این در منطقه کردستان باید همواره مورد تاکید و توجه باشه. و بسیار بجا و حکیمانه بود این تابلویی که رهبری بر سردر کردستان نصب کردن، استان فرهنگی. اینو باید پاس داشت. پاس داشت این نگاه آن است که باید این هویت برای مسئول سازی و سیانت از افراد این قوم، این استان، این منطقه در مقابل هجوم ها همواره حفظ بشه. اونی که مردم کردستان رو به مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمن واداشت، اون همین فرهنگ بود که اونها رو در مقابل هجوم های سخت و بیرحمانه گروهک ها و معاندین، این مردم هم تونستن استان رو حفظ کنن، هم مرز رو حفظ کنن و هم سیانت کنن از این مرز و بوم. خب هزاران شهید هم تقدیم کردن. اون چه مردم فلسطین رو امروز مقاوم کرده در مقابل هجوم بیرحمانه رژیم صهیونیستی و امریکایی‌ها و کشورهای شرور اروپایی، اون داشتن همین هویت اصیل اسلامی است که مردم رو مقاوم کرده و دارای روحیه ایستادگی کرده. رژیم صهیونیستی تصورش بر این است که میتواند شکست خودش رو با جنایت جبران کنه، با جنایت بزرگ علیه بشریت و نسل کشی و کودک کشی جبران کنه. این سخت اشتباهه. هرگز اون شکستی که نیروهای فلسطینی بر او وارد کردن نمیتونه به وسیله این جنایت ها جبران بشه. این جنایت ها خودش در تاریخ قضاوت و داوری خواهد شد. امروز رژیم صهیونیستی و حامیانش مثل رئیس جمهور امریکا و چند کشور اروپایی به عنوان بزرگترین حامیان جنایت بزرگ و هولناک علیه بشریت که بیش از 10,000 نفر به خاک و خون کشیده بشن، 4,000 کودک کشته بشن، این جنایت بزرگ علیه بشریته. و نام اینها به عنوان جنایتکاران بزرگ علیه بشریت ثبت خواهد شد و قطعا هم در مقابل خداوند متعال، هم در مقابل وجدان بشری و هم در مقابل اونایی که به تاریخ معتقدن، تاریخ اینها باید پاسخگو باشن. خب اون چه که ملت فلسطین رو حفظ کرده به تعبیر رهبری، ایمان در مقابل استکبار و حق در مقابل باطل، اونی که حفظ کرده و ما هیچ تردید نداریم بر پیروزی فلسطین، بر پیروزی مردمی که برای دفاع از کشورشون، دفاع از سرزمینشون، دفاع از خانه و کاشانشون ایستادگی کردن، هیچ تردید نداریم در پیروزی اونها. همین الان هم اونها پیروزن. بحث آتش بس بحث بعدی است. همین الان اونها پیروزن، چون پیروزی ایمان بر استکبار، پیروزی خون بر شمشیر، پیروزی ایستادگی و مقاومت و دفاع از سرزمین و وطن و ناموس در مقابل هجوم بیرحمانه انسانهایی که نامی از انسان دارن. به قول امیرالمومنین علیه السلام، هیئتشون هیئت انسانه اما قلبشون قلب حیوانه. افرادی که اینگونه هستن، یعنی هیچ انسان نمیبینه از حتی یک درندهی که اینگونه درنده خویی داشته باشه و جان انسان‌ها رو بگیره، اصلا جان. و در مقابل این صحنه‌ها مسئله اسلام و مسیحیت و یهودیت نیست. هر کسی که در کسوت انسانی باشد نمیتونه تحمل کنه این صحنه‌های بسیار بسیار جنایتباری رو که خلق میکنن رژیم صهیونیستی و جنایتکاران. قطعا حفظ این هویت بسیار اهمیت داره. هویت اسلامی، هویت ملی در مقابل اونچه که از هجوم فرهنگی هست، این نکته مهمی است. لذا کردستان فرهنگی باید نگاه فرهنگی برش حاکم باشه و حتی اقدامات دیگری که میشه در پرتو این نگاه باشه. بدانیم که این استان استانی است که برخلاف اون چیزی که دشمنان میخواستن استان امنیتی باشه، ما تعریفمون از استان همون تعریف رهبری است، کردستان فرهنگی است. و اقدامات و تلاش هایی هم که در این رابطه شده بسیار خوب، شکر الله مساییکم، باید تلاش های بیشتری در این رابطه هم اهل فرهنگ و هنر و علم و ادب بکنن و هم همه کسانی که دستندرکار هستند در این استان باید تلاش کنن که این هویت همواره برای این استان بماند. خوب، در حوزه مسائل اقتصادی ما در استان کردستان زمینه های بسیار خوبی داریم که خداوند به این استان مرحمت کرده. اقتصاد کشاورزی، اقتصاد روستا که اشاره کردم، اقتصاد گردشگری، اقتصاد صنایع دستی، مرز برای استان کردستان یک فرصت تلقی میشه. باید نهایت استفاده را از این مرز کرد. مرز تهدید نیست، یک فرصته. درست استفاده از روابط و تبادل مرزی انجام بگیره هم برای همسایگان ما هم برای ما. مهم سیاستمون سیاست همسایگی. سیاست همسایگی فقط در حوزه سیاسی نیست، در حوزه اقتصادی هم جلوه همین سیاست همسایگی است. سیاست ارتباط با کشورهای اسلامی، سیاست ارتباط با کشورهای همسو سیاست ماست. باید تلاش بشه ارتباطات ما ارتباطاتی باشه که کاملا بتونیم از ظرفیت‌های یکدیگه استفاده کنیم و تبادل ظرفیت‌ها رو بتونیم داشته باشیم. استان کردستان این ظرفیت رو کاملا داره که بتونه در این تبادل ظرفیت‌ها ایفای نقش بکنه و نقش شما مدیران محترم در این رابطه بسیار اهمیت داره. ما موضوع مهمی که برای استان کردستان داریم، گام‌هایی که باید برداشته بشه، گام‌های تحولی. من جمله مسئله کشاورزی. کشاورزی و استان خب یک سطحی سلام. کارهایی داره انجام میشه. اشاره کردم کشاورزی قراردادی. اشاره کردم آبرسانی به نحوی بشه مثل آبرسانی‌های قطره‌ای یا یک گام بالاتر به عنوان آبرسانی‌های زیرسطحی که ما بتونیم هم کاهش در مصرف آب داشته باشیم، افزایش محصول داشته باشیم. نسبت به کشاورزی اینجا باید کار بشه. کار خصوصا کشاورزی در حوزه تولید کالاهای اساسی برای کشور. اون چه اشاره کردن گندم، پنبه و کالاهایی که میشه در این استان به عنوان کالای اساسی ما رو استقلالمون رو حفظ کنه و از در واقع خرید از خارج بی نیاز بکنه. اینا گام هایی است که باید هر چه سریعتر برداشته بشه، نه در زمان خیلی طولانی، نه زمان رو باید محدود کرد کار و تلاش رو باید مضاعف کرد که این اتفاق حتما بیفته. نیاز داره به برنامه‌ریزی و کار شبانه روزی و جهادی که مدیران محترم در این رابطه باید انجام بدن. برای صنایع دستی من با آقای استاندار عرض کردم، به شما هم میگم آقایون فرمانداران، حتما بازار دائمی درست کنید برای محصولات و صنایع دستی که خانوم ها با تلاش و زحمت طاقت فرسا تو خونه ها و در کارگاه های خودشون مشغولن. باید بازار براشون پیدا کرد که این ارزش افزوده نصیب دلالا نشه، نصیب خود اینها بشه. چرا خانومی که زحمت میکشه با رنج فراوان داره یه محصول بسیار ارزشمندی رو تولید میکنه، ما بازار براش ایجاد نکنیم؟ سریع بازار دائمی ایجاد بشه. این کار پرزحمتی نیست، کاری است که میتونن آقایون شهرداران و فرمانداران در حوزه هر شهری و در ورودی شهرها درست کنن. یه بازارچه خیلی سریع و در واقع سهلی رو شکل بدن که خود اونها بتونن کالاشون رو عرضه بکنن و این کاری است که باید بشه. ضمن تسهیلاتی که باید به اینا پرداخت بشه تا بتونن این کارگاه ها رو فعال کنن، افراد بیشتری رو مشغول بکنن. صنایع دستی اینجا صنایعی است که کاملا باید مورد حمایت قرار بگیره. خودشون دارن عمل میکنن، اجرا میکنن، فقط دولت بتونه حمایت بکنه. این کار کاری است که به عهده همه بخش هاست و این انشالله جزء کارهایی است که دوستان ما حتما دنبال خواهند کرد که اتفاق بیفته. نکته دیگه که هم شما رو هم ما رو رنج میده این که افرادی رفتن تحصیل کردن و دارای مدارج عالی علمی شدن از همین دانشگاه کردستان یا دانشگاه دیگه. خب اینا باید زمینه کارشون فراهم بشه. من یک نکته‌ای که دارم به آقایون اساتید و رؤسای دانشگاه‌ها و به همکاران خودم هم در دولت بارها گفتم، بازم این تاکید میکنم، دانشگاه باید بر اساس نیاز کشور دانشجو بگیرن. ما ببینیم تو چه حوزه های نیازمون بیشتره، یعنی نیاز سنجی این قضیه، این جزء سیاست های آموزش عالی است و نیرو تربیت کنن و این نیرو که تربیت کردن متناسب با اون چه که زمینه اشتغالشون فراهمه برن بازار کار پیدا کنن، یعنی سریع بعد از اینکه تحصیلاتشون تموم شد بلافاصله وارد میدان کار بشن، برن کنار کشاورزی کنار قرار بگیرن، کنار صنعت، کنار معدن، کنار حل مسائل کشور قرار بگیرن، مسائل کشور حل کنه. ما دانشگاه رو به عنوان اتاق فکر دولت میدونیم که بتونه نظام مسائل کشور رو بشناسه و این مسائل رو حل مسئله رو ارائه بده و خودش هم بیاد کنار این حل مسئله قرار بگیره. این خیلی مهمه. من رفته بودم تبریز در این تراکتورسازی تبریز، دیدم که خب یه خط تولید کامیونت درست کردن که روز 20 تا کامیونت دارن تولید میکنن، ولی من اونجا از جای نادری بود دیدم که مدیر کنار رئیس دانشگاه با هم دارن کار میکنن، دانشجوها کنار صنعتگرا دارن با هم کار میکنن و این کار درستی است. ما دانشگاه باید کنار بازار باشه، کنار اقتصاد بازار باشه، باید کنار کشاورزی و صنعت و معدن باشه، ولی اون پایان‌نامه مینویسه تو دانشگاه میذاره تو کتابخونه، اینم کار خودشو میکنه. ما باید ارزش افزوده ایجاد بکنیم در معدنمون، صنعتمون، کشاورزیمون، در بسیاری از حوزه هامون. این کاری که امروز در وزارت نیرو داره انجام میشه، خب در 10 طرح مهم امروز بهره برداریش آغاز شد در استان که حالا اشاره کردن آقای وزیر. این کار در واقع آبی افزوده نشده، مدیریت آب صورت گرفته. یک سخن در مسئله آب یا کمبود نزولات آسمانی، سخن دوم در مدیریت آبه. ما میتونیم آب رو نوعی مدیریت کنیم که در آب شرب، آب کشاورزی، آب صنعت مشکل نداشته باشیم. الان کاری که داره در دولت انجام میشه همینه، مدیریت آبه. آب وجود داره در استان، آبی که نمیشه تولید کرد، آبی است که خود یا حالا آب‌های زیر سطحی هستش یا نزولات آسمانی هست. درست بهره برداری کردن از این آب که بشود، چرا باز تولیدی که باز چرخانی میشه کرد، میشه پساب رو مورد استفاده قرار داد در صنایع، در بخش دیگه، اما اونی که الان مورد توجه این که مدیریت آب داره صورت میگیره. یعنی این یک نمونه است که میشود از همین امکانات بهترین مدیریت رو کرد که مردم دچار کمبود برق خانگی نشن، کمبود آب نشن در مناطق مختلف، چه آب شرب، چه آب کشاورزی. این احتیاج داره نسبت به که در حوزه‌های مختلفی با فکر و اندیشه و برنامه‌ریزی بهترین استفاده رو در حوزه‌های مختلف انجام داد. خب حالا مسئله بیکاری رو چه باید کرد؟ اشاره کردن عزیزانمون در سخنانشون. من آقای استاندار، من پیشنهاد میکنم که یه کار ویژه‌ای ما باید تو استان کردستان انجام بدیم علاوه بر توصیه‌های عمومی. آقای منصوری یه زحمت رو بکشن به عنوان مسئولیت این بخش، آقای استاندار هم عضویت داشته باشن، وزیر رفاه و تعاون و مدیر کل محترمشون در استان، دانشگاه‌ها و مهمترین دانشگاه استان هم عضویت داشته باشن، اینجا من معتقدم کنار هم باشن و بخش‌هایی که میتونن در رابطه با اشتغال نقش آفرینی کنن. ما باید برای استان کردستان یک کار ویژه انجام بدیم برای مسئله اشتغال، به ویژه تحصیل کرده، ولی از جهت غیر تحصیل کرده ما الان کمبود نیروی انسانی در استان در برخی از بخش ها میگن که آقا ما اعلام میکنیم ولی کسی نمیاد مشغول بشه، به خاطر که اینا چون تحصیل کرده هستن منتظرن که کار اداری و برداشتشون اینه که کار در شأنشون، این کار کارگری نیستش. البته من امروز در بانه گفتم که عزیزان ما بعد از فارغ التحصیل شدن باید بیان تو میدان کار بکنن، اینکه منتظر باشن حتما در یک اداره مشغول بشن، پشت میز نشینی کنن، این که نیستش، باید کار کرد در میدان کار. میدان کار هم فراهمه در کشور. اما حالا مسئله اشتغال مسئله مهم ماست، ما نمیتونیم از کنار مسائل عبور کنیم. من گفتم در شوراهای اداری دیگه، به اینجا هم به شما میگم آقایان و خانومهای محترم، بنای این دولت این نیست که از کنار چاله ها عبور کنه بدون که این چاله رو براش چاره اندیشی کنه. حتما باید برای چاله ها ما چاره اندیشی کنیم، از کنار مسائل عبور کنیم، بگیم این پروژه نیمه تمام، حالا آقا چند سال مونده؟ 17 سال، بذار 10 سال دیگه بمونه. این مسئله چند وقت مطرحه؟ اینقدر. کجا گیر کرده؟ تهران. حالا بذار تا وقتی مسئلهش حل بشه ببینیم چی میشه. آقا مدیر قبلی هم کاری نتونست بکنه، مدیر قبل از اونم کاری نتونست بکنه، معلوم نیست ما هم بتونیم کاری کنیم. این نگاه رو ما نگاه مردود میدونیم. نگاه درست این است که باید
حتما مسئله رو شناخت و مسئله رو در این دولت حل کرد. از پیش و پای مردم با این مشکل رو برداشت. نهضت پروژه های نیمه تمام در این دولت یک نهضت جدی و اساسی است که باید پروژه های نیمه تمام انشاءالله به سامان برسه. حالا ممکنه یک کسی بگه آقا 40% اون دولت انجام شده، 20% این دولت انجام شده، 30% اون دولت انجام شده، به نام کی میخواد تموم میشه؟ آقا فکر این چیزا رو نباید کرد، فکر این کرد که این گره باید باز بشه، مردم باید چشون روشن بشه، راهن سنندج افتتاح شده، بوق قطار اینجا به صدا در آمده، این مهمه برای مردم. حالا این که محاسبه بکنید از این محاسبات اینطوری که مسئله مردم حل نمیشه، گرفتار حاشیه‌ها نباید بشیم. من بارها به دوستان دولت گفتم به هیچ عنوان این دولت نباید گرفتار این حاشیه‌ها بشه. متن خدمت به مردمه، متن گره‌گشایی از زندگی مردمه. بسیاری از دولت‌ها گرفتار همین حواشی شدن، بسیاری از دولت‌ها گرفتار همین مسائل سیاسی شدن، کار مردم عقب افتاد، مردم رو ناامید کردن در برخی اوضاع. نباید ما گرفتار این چیزا بشیم. ما باید مردم رو در کار و در عمل و در گره گشایی روز به روز به کشور، به کارآمدی نظام اداری در کشور امیدوارتر بکنیم. این رسالت ما هست. یقینم بدون خداوند به این نگاه برکت خواهد داد. نام رو خدا بلند میکنه، مگه افرادن که نام رو بلند کنن؟ خدا به پیغمبرش میفرماید و رفعنا لک ذکرک، پیغمبر ما تو رو بلند آوازه کردیم. و رفعنا لک ذکرک، پیغمبر ما تو رو بلند آوازه کردیم. مگه تبلیغات و این بلند نام بلند و اون یکی تعریف بکنه، تعریف تمجید و اینا نی، اونی که خداوند متعال برکت میده این که فقط ما دعا کنید خدا به ما اخلاص بده. یک نگاهمون به این باشه که چه چیزی میتونه مشکل مردم رو امروز حل بکنه. این نگاه نگاهی است که مردم میخوان، این نگاه است که رضایت مردم رو در بیاره. مردم هم خوب میفهمن، مردم خوب نگاه میکنن. این حضور مردم دیروز در صحنه کردستان واقعا بنده رو شرمنده کرد. البته بنا من نیست، من یه طلبه هستم، من یه خدمتگزار هستم. اینا نگاهشون به انقلاب، به نظام، به خون شهداست و نگاهشون به این که در واقع باید از این انقلاب اسلامی و از این ارزش ها پاسداری کنن. مردم خوب میفهمن، خوب توجه دارن به مسائل. یقین بدونید اجر شما نزد خداوند تعالی محفوظه. تلاش بکنید، تلاش مجاهدانه بکنید، تلاش خستگی ناپذیر بکنید برای اینکه این کارها حل بشه. و حل نمیشه، توانایی هست به حمدالله، دانشش هست، هم دانایی وجود دارد هم توانایی وجود داره. دانایی ها را ضمیمه کنید به توانایی ها. بدونید در این کشور اتفاقات بزرگی افتاده و اتفاقات بزرگی خواهد افتاد انشاءالله. دانشش هست در کشور، این کارهای علم و فناوری، پارکای علم و فناوری، اینا معلومه در کشور ما جوانا رفتن کارهای بزرگی انجام دادن. من همین قرفه‌هایی که دیروز رفتم نگاه کردم در خسرو‌آباد، همین در واقع شاید 10-20 قرفه بیشتر نبود، خانوم‌ها اونجا کارهای بسیار خوب و ارزشمند و قابل تقدیری انجام داده بودن. بعضیشون با دست خالی، تحصیلات اونچنان هم نداشتن، خودشون با ابتکار، با خلاقیت کار بزرگی داره انجام میشه، باید مورد حمایت قرار بگیره. اینو من به دوستان میخوام عرض بکنم. پس این اشتغال یک کارگروهی که آقای استاندار، شما و دوستانی که در این رابطه مسئولن در استان، فکری بشه در این قضیه، هم برای آینده که ما زمینه های کار دانشگاهیمون منتهی بشود به یک شغلی و کاری. در استان هم زمینه این کار هست. این در استان به صورت ویژه من میخوام بگم حتما در استان کردستان فعال بشه و این یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد بود که انشالله انجام بشه. مسئله مناطق آزاد که حالا پیگیری خواهند کرد در منطقه بانو و مریوان در ارتباط با اجرای قانون. ببینید مناطق آزاد ما نباید تبدیل بشه به منطقه واردات. منطقه آزاد قرار بود بنابر فلسفه اصلیش که قانون گذاشته منطقه تولید بشه، منطقه صادرات بشه. حالا واردات هم بشه، ولی واردات مواد اولیه بشه، واردات کارخونجات و تجهیزات ماشینالات بشه برای تولید. بله یه داد و ستدی هم هست، طبیعتاً یه محصولاتی ما این برداریم، یه محصولاتی هم همسایه‌مون در اون طرف داره، یه داد و ستدی هم صورت میگیره، حتماً هم این طبیعیه، اشکال هم نداره، مردمی هم میخوان منتفع بشن حتماً بشن، با رعایت مقررات دولت مشکلی هم نداره. ما هم بنابر این که این قضیه انشالله به عنوان داد و ستد و تبادلات مرزی حتما شکل بگیره، بازارچه‌های مرزی هم همین نقش داره. اما بدانید که ساماندهی جریان کولهبری، ساماندهی این داد و ستد و کار تجاری در مناطق مرزی و فعال شدن منطقه آزاد که انشالله از فردا در این منطقه و در مناطق مشابه مخواد بشه بازارچه مرزی، باید در جهت سامان پیدا کردن هرچه بیشتر تبادلات مرزی باشه که مردم عزیزمون، مرزنشینان عزیزمون بتونن از اون کاملا نفع خودشونو ببرن. در این حال توجه داشته باشن که ما نباید مرکز واردات برای در واقع کشورهای همسایه درست کنیم، بلکه باید اینجا مرکز تولید باشه و انشالله صادرات که بتونه منطقه آزاد به اون معنای اصلی خودش که در قانون قرار داده شده نزدیک و نزدیکتر بشه انشالله. نسبت به اشاره کردید مسئله دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فرهنگیان با همون شاخصهایی که رهبری فرمودن دانشگاه بسیار مهمه، چون تربیت معلم میکنه و معلم آینده سازان کشور رو تربیت میکنن. شاید مهمترین یا از مهمترین دانشگاه های کشور دانشگاه فرهنگیانه. ما در کشور امکانات کم نداریم. مثلا ما در دانشگاه پیام نور ممکنه که این میزان از اساتیدی که اونجا هستن و میزان از دانشجو که هستن الان ظرفیتی که هست ظرفیت بالایی است و این میزان ظرفیت ما الان دانشجو در اونجا ممکنه نداشته باشیم. اینجا باید کاملا جایگاهی که بتونه یک تنظیمگری انجام بده، بخیر ساختمونی وجود داره، استادی وجود داره و زمینه‌های آموزشی وجود داره، ما باید این رو کاملا هماهنگ بکنیم که بشه بهترین استفاده را انجام داد. آقایان محترم و خانم های گرامی، یکی از مسائل مهم در کشور ما استفاده بهینه از نیرو و امکاناته، یا به تعبیر درست مدیریتیش افزایش بهره‌وری است. ما چه میزان در کشور افزایش بهره‌وری داریم؟ ما به اون میزانی که پول خرج میکنیم یا نیروی انسانی داریم؟ ما در کشورمون از افتخارات کشور ما 101,000 نفر عضو هیئت علمی داریم. 101,000 عضو هیئت علمی داریم. میدونید 100,000 نفر عضو هیئت علمی یعنی یک سرمایه بزرگ علمی و ارزشمند برای کشور. بسیاری از گره ها میشه با این هیئت های علمی دانشگاه حل کرد. قرار ما اینه دیگه. خب این زمینه بسیار خوبی است که باید بهره جست ازش. من به شما مدیران محترم توصیه اکید دارم نشست نخبگانی رو با کسانی که در حوزه شما تجربه دارن، دانش دارن، سابقه کار دارن، با اینا جلسه بگذارید ولو خلاف نظر شما داشته باشن، هیچ اشکال نداره. بذارید حرف مخالف رو هم بشنوید، هیچ اشکال نداره. یعنی یک جمع نخبگی تو هر حوزه‌ای وجود داره. شما با اجتماعات نخبگی حوزه خودتون و مأموریتتون اداره کلتون ارتباط علت دوام داشته باشید. من به با استانداران محترم هم توصیه کردم، به وزرا هم تاکید کردم که هر کدوم از بخش‌های ما یک نشست نخبگی ولو ماه یک بار داشته باشیم با اجتماعاتی که در این رابطه صاحب نظرن، دارای تجربه هستن، کمک میکنن، اینا نگاهاشون کمک میکنه به بهتر کار رو انجام دادن و کار با در واقع با کیفیت رو دنبال کردن. نسبت به مسئله‌ای که با دوستان اشاره کردن، فضای کسب و کار هست. خب ما قانون فضای کسب و کار رو داریم، صدور مجوزها رو داریم، چند قانون داریم، رفع موانع تولید رو داریم. من فکر میکنم که قوانینی که در این رابطه وجود داره قوانین کمی نیست، باید قانون اجرا بشه. ما قانون اقتصاد مقاومتی رو داریم، قانون رفع موانع تولید رو داریم، قانون برای رشد حوزه های علم و فناوری رو داریم، قوانین خوبی داریم، باید قوانین اجرا بشه. من تأکیدم به همکاران گرامی در ادارات و سازمان ها اینه که با حساسیت پیگیری کنید این قوانین اجرایی بشه. فضای کسب و کار باید کاملا فضای تضمین شده باشه برای کسی که میخواد فعالیت اقتصادی و تجاری و تولیدی در کشور بکنه. همه شماها و همه ما خودمون موظف بدانیم که اگه کسی به مانع برخورد سریع هممون مانع رو از پیش پای او برداریم. به این بوروکراسی که همه رو خسته کرده، گاهی پیچیدگی های اداری یک کارآفرین رو، یه سرمایه گذار رو اونچنان دچار خستگی میکنه که اصلا پشیمونی میکنه که از این که من چرا آمدم مثلا تو این رشته برم یک رشته دیگه، یک کار دیگه انجام بدم. نباید این کار انجام بشه. این مورد تاکید رهبری هست. همواره ایشون در جلسات و نشستهایی با فعالان اقتصادی تاکید دارن و اون که مخاطبه ماهاییم. ما نه وقتی که رهبری فرمایش میفرمایند نگاه نکنیم به همسایه کناری و رفیق کناری و میگیم آقا به ایشون میگن، نخیر آقا به ما میگن، به هممون، همه ما که زیر این سقف هستیم مخاطب ایشونیم، هممون بدون استثناء. تلاش بکنیم همه دست اندرکاران که از پیش پای تولید کننده فعال اقتصادی و کارآفرین مانع رو برداریم. خود او کار خودش انجام میده، فقط کافیست مانعش برداشته بشه. سرمایه‌شو داره، بله سودش هم باید تضمین بشه و کارهای بسیاری وجود داره، باید این مانع برداشته بشه. فضای کسب و کار بسیار اهمیت داره و این نظرات کارشناسی مهمه. من تو بعضی از جلساتم گفتم، منم نمیخوام بگم کارشناس حرفش مهم نیست، به قول بعضی از دانشمندان اونهایی که در واقع نظریات دموکراسی رو در جوامع بشری مطرح کردن، گفتن که دو قلوهایی که با هم به وجود آمد، دموکراسی و بوروکراسی، با همی دو قلو با هم به وجود آمدن. در این بوروکراسی شما هیچ چاره‌ای ندارید این که وقتی یک مطلبی خدمتتون میاد زیرش بنویسید به نظر کارشناس محترم برسد. اینجا دیگه یک عالم دانشمند توی کلاس پای تخته با دانشجو نیست که میخواد نظریه علمی بده، کارشناس است. شما باید به کارشناس مراجعه کنید. اینجاست اون پیچیدگی کار. یه وقتی نظریه علمی است میگه این نظر من، اینم استدلالمه. در نظریه علمی اینه دیگه، میگه این نظر منه به عنوان یک نظریه پرداز، اینم استدلالم. در کارشناس اینطور نیست، میگه من نظر کارشناسی مینه. هر چی هم باش بحث کنی میگه من نظر کارشناسی مینه. درسته؟ فرق است بین نظر کارشناسی. و گاهی شما مجبور میشید به جای اینکه یک کارشناس استفاده کنید، گاهی میگید نه دو کارشناس. گاهی میشه 3 5 7 9 هلو مجرا. در هیئت کارشناسی اینطوریه دیگه، میگه نظر کارشناسی است، میگه آقا 3 نفری نظر دادن، میگه نه 5 نفری خلاف 3 نفری نظر دادن. هر چی هم بگی آقا کتاب، میگه کتاب بس، اینجا سخن کتاب نیست، سخن از نظریه و نظریه پردازی نیست، سخن از چی آقا؟ کارشناس. به کارشناس ندید، میگه آقا چرا نظریه کارشناسی نبوده، چرا همراهش نظر کار. به کارشناس بدیم، با این گرفتاری مواجه. این یک پیچیدگی است. امروز اونایی هم که این چیزا رو مطرح کردن، اونها خود اونها هم الان موندن راه کار چیست. اما حالا ما چیکار کنیم؟ ما باید حتما ضمنی که کار رو دقیق میبینیم، اینا بحثای مهم اداری ها، اینا باید در یک لجنه های اداری، اینا مشکلات اداری در سازمان های اداری است که باید اینا حل کرد. حالا من الان نمیخوام همه حل مسائل داشته باشم، میخوام اجمالا به شما بگم که ضمنی که باید به کارشناس احترام گذاشت و نظر کارشناسی، اما نباید گرفتار شد و در یک جا ماند. گاهی من بعضی از کارها رو خودم به شخصه پیگیری میکنم در دفترمون، میرم مثلا یه موضوعی که فرض کنن که گفتن در حوزه محیط زیست گرفتار شده، در حوزه فلان بخش گرفتار شده، میگیم آقا برو پرونده رو دنبال کن، پیگیری کن، میگیم کجا. و در صنعت هست، در کشاورزی هست، در بخشای مختلف هست. این بحث مهمیه. این شما یکی از کارهای مهم میتونید که مدیریت کنید، نگذارید زمینی که احترام به نظر کارشناسان همه ما باید بگذاریم، اما کشور رو گرفتار این نظریاتی که بعضن قفل میکنه بسیاری از توسعه یافتگی کشور رو، نباید گرفتارش شد. قفل میکنه، بله نظر کارشناسی آری، اما قفل کردن فضای کسب و کار هرگز. درسته؟ اگه شما بخواید این کارو بکنین، کار قفل میکنه. بعدم خواهن گفت آقا ببین، وقتی پرونده رو نگاه میکنی، سابقه شو نگاه میکنی، میبینی در یک تاریخ یک کارشناس نظر داده، الان میشه پیداش کرد که اینا بوده. بله به احترام نظر کارشناس گذاشت. اینجا کار مدیریتی است که مدیریت مقتدر و با کفایت در هیچ حوزه‌ای نگذارد کار متوقف به این نظرات بشه، ضمن احترام به نظرات. این کار ظریفی است که باید در این حوزه ها انجام بگیره. آقایان مدیران محترم در انجام کار باید روحیه جهادی داشته باشن و با شهامت و شجاعت کار کنن. دستشون نلرزه، دلشون نلرزه. اگر مدیر دستش و دلش بلرزه، کار رو انجام نمیده، به بهانه‌های مختلف کار رو به دیگری واگذار میکنه، کار رو میگه که بگذارید ببینیم شورای فلان در تهران، آقای عزیز به شورا چه ارتباطی داره، این در کجاش نوشته شورا، میگه نه ابهام داره، باید شورا نظر بده. ما این مسئله رو فقط میبینیم در واقع گیر دادن به کارها و انجام با تأخیر کارها و مشکل ایجاد کردن. کار رو باید سریع انجام داد، کار کارشناسی کرد، کار رو تشخیص داد، اما کار رو متوقف نکرد. جرأت و جسارت در مدیران بسیار مهمه. من نظارت رو هم ضروری میدونم. من در واقع سالهایی که در سازمان بازرسی بودم همواره به همکارانم هم در بازرسی هم میگفتم، میگفتم نظارت لازمه، اما نباید جسارت رو از مدیر گرفت، شجاعت رو از مدیر نباید گرفت. مدیر باید با شجاعت اقدام کنه. مدیری که شجاعت نداشته باشه دستش به لرزه، کار پیش نمیره. یکی از مسائل بسیار ضروری در کشور امر نظارته، اما به هیچ عنوان نظارت نباید شجاعت مدیران رو بگیره. اگر شجاعت مدیر از مدیر گرفته بشه، ما شاهد ابتکار و خلاقیت و نوآوری و پیشرفت در امور نخواهیم بود. لذا نظارت آری، اما گرفتن شجاعت و جرأت از مدیران هرگز. این برای کار ما ایجاد مشکل ایجاد در واقع میکنه. چه نظارت های درون سازمانی در درون دولت، چه نظارت های برون سازمانی در بیرون دولت. نظارت ها کار نظارت چون انجام بدن. نظارت کمک به مدیران باید بشه در خوب دیدن، در شفاف دیدن، در متوجه شدن به کاستی ها. این نظارت خیلی ارزشمنده. اما اینکه کسی فقط دنبال اینکه یک عیبی، یک کاستی در یه جا پیدا کنه، این که خب مدیر رو شجاعتشو میگیره و این حتما به نفع کشور نیست. بس ما نظارت رو حتما قبول داریم و معتقدیم میتونه به کشور کمک به سزایی بکنه به مدیران، اما باید شجاعت مدیران همواره جای خود محفوظ باشه. شعار امسال شعار رشد تولید و مهار تورمه. ما مهار تورم را از طریق رکود پیگیری نباید بکنیم، مهار تورم را از طریق رشد تولید باید پیگیری کنیم. این شعاری که حکیمانه رهبری فرمودن بسیار درسته، هر دو بند درسته. یعنی مهار تورم باید بشود، اما نه با رکود. با اینکه یک کارخونه تأمین مالیش نباشه، توقف در تولید داشته باشه، مشکل نقدینگی داشته باشه. نه، این رو من قبول دارم که عزیزانمون هم مطرح کردن که رشد نقدینگی رو حتما باید مراقبت کرد، به نحوی نباشه که ایجاد تورم بکنه. کسری بودجه نباید ایجاد تورم بکنه. اینا عامل‌های تورمه. کسری بودجه عامل تورمه، رشد نقدینگی عامل تورم میتونه باشه، اما اینها اگر هدایت بشه، نقدینگی به طرف تولید نگران کننده نیست. نقدینگی هر چه بره به طرف تولید میشه رشد اقتصادی، میشه رشد تولید و میشه در واقع رونق تولید در کشور که خواست همه ماست. پس مهار تورم حتما بشه، خصوصا این بحث تورم در این استان که من از آقای استاندار دیروز سوال کردم این که نرخ تورم در این استان بالاست دلیلش چیه؟ ایشون یک نکته اشاره کردن، فرمودن ما در این استان چون تولید اونی که تولید خودمون هست نرخ پایینه، ولی اون که تولید بیرون از استان هست این حمل و نقل خودش هزینه رو افزایش میده. به خاطر حمل و نقل و هزینه افزایش هزینه حمل و نقل قیمت ها افزایش پیدا میکنه. حالا خودش نکته ایست، اینا رو باید پیگیری کرد. مصداقی ما تو دولت با همکارانمون حرف میزنیم، میگیم مصداقی باید مسائل دنبال کرد، حلش کرد. پس شعار امسال که همه ما نسبت به اون وظیفه داریم، مهار تورم از طریق رشد تولید، نه از طریق رکود، چون رکود در کشور به همون میزان بده که تورم بده. نباید رکود باشه، باید فعالان اقتصادی بتونن فعالیت کنن، تولید کنندگان بتونن تولید کنن، کار بتونه در عرصه‌های مختلف صورت بگیره. اشاره کردن به تلکابین سنندج، اینا بررسی کنن آقای استاندار در جهت توسعه گردشگری. اگر این کار هم سرمایه گذار داره هم میتونه صورت بگیره، بالاخره ما زیرساختایی میخوایم برای توسعه گردشگری استان کردستان. یکی از زیرساختا همین که فضاهای متنوعی باشه و بتونه این در واقع برای گردشگر جاذبه داشته باشه. جاذبه های طبیعی در استان کردستان خداوند لطف کرده بسیار وجود داره، اما خب اینها رو باید بهترین بهره برداری ازش کرد. اینم جز مواردی است که حتما جناب عالی اینو بررسی کنید که این موضوعی که دوستان اشاره کردن به زمین نمانه و مشکلی در واقع بتونه در این رابطه حل بشه. یک نکته دیگه اشاره فرمودید شرکت های بزرگ دولتی در این استان بیان. البته یکی از نمادهاش همین کاری تفاهم نامه بود که الان امضا شد. این همون یکی از نمادهای حضور شرکت های بزرگ و کسانی که یعنی بخشایی که دارای سرمایه خوبی هستن بیان در استان کردستان سرمایه گذاری کنن. خود شما هم خیلی نقش دارید، آقایان مدیران و خانم های گرامی، که سرمایه گذاران، چه سرمایه گذار داخلی چه سرمایه گذار خارجی. ببینید رشد اقتصادی ما دو پایه اساسی داره. یک، افزایش سرمایه‌گذاری، چه سرمایه‌گذاری داخلی چه خارجی. دو، افزایش بهره‌وری. این دو تا پایه رشد اقتصادی در کشور. ما سال گذشته رشد اقتصادیمون 4% بود، سال قبلش همیشه خب، سالهای قبلش خب وضعیت کشور و عدد و رقم و شما همتون میدونید که شرایط چی بوده در رشد اقتصادی، که این وضعیتی که ما در 1400 و 1401 داشتیم و الان در 1402 ما در سه ماهه اول رشد اقتصادیمون 6.2% و این نشان خوبی است، اما همه قضیه نیست. باید نگران بود، اولا حفظ این عدد مهمه، بعدم ارتقای عدد مهمه. یعنی ما باید هم این وضعیت رو حفظ کنیم هم ارتقا بدیم. اگر توجه نکنیم شاهد کاهش تولید باشیم، ما همون طرف میبینیم که رشد اقتصادی ما حاصل نشد. لذا همه فعالان اقتصادی باید نسبت به رشد اقتصادی و نسبت به افزایش بهره‌وری حساس باشن. تمام تلاشتون رو در این جهت بکنید که افزایش بهره‌وری باشه، یعنی به میزان امکانات و زمینه‌ها و اعتباراتی که در استان در ادارات کل وجود داره ما بتونیم به اون میزان انشالله افزایش بهره‌وری داشته باشید. من آخرین کلامم آقایان محترم و بانوان گرامی، ببینید ما رسالت سنگینی به عهده‌مون هست. 5400 شهید در استان کردستان و شهدای مهاجری که هر وجب کردستان یادآور رشادت، شجاعت، ایثار و گذشته. شما بعضیاتون سن و سال و بعضیاتون سوابق در استان آمدید، سالهای اول پیروزی انقلاب در این استان مردمان این استان هستید که چه شرایط ناامنی بود، چه شرایط ناامن برای سرمایه گذاری، برای کار اقتصادی، برای فعالیت‌های تولیدی بود و برای هر کاری در استان. امروز به حمدالله ما از امنیت برخورداریم، ما از مردم استان تشکر میکنیم، از نیروهای مسلحمون، سپاهمون، ارتشمون، نیروی انتظامیمون، از بسیج دلاورمون، از مردم کرد غیورمون باید تشکر بکنیم. امنیت در این استان داریم. از اون طرف دیگه مسئله وحدت و انسجام ملی است که از برکات الهی است در این استان، اشاره کردن عزیزمون از دانشگاه. امروز انسجام و وحدت امروز با محوریت نماینده ولی فقیه در استان، علما، صلحا، نخبگان در استان، اثرگذاران در استان، اینا زمینه توسعه یافتگی استانه. باید از این زمینه استفاده کرد. جلوی چشم خانواده شهدا، کسایی که فرزندانشون پرپر شدن در این منطقه، باید کارهای بسیاری رو انجام داد. کار معمولی عادی غیر جهادی جواب میده، اما این جوابش مال چند ماه، چند سال، پروژه‌های طولانی اینا هست، ولی خیلی ما زمان رو از دست میدیم، خیلی زمان از دست میره، خیلی فرصت‌ها از دست میره. ما در این استان، مدیران محترم این استان عنایت داشته باشن، به کار جهادی نیازمندیم با یک عزم و اراده جدی. رهبری به همه ما فرمودن، به بنده طلبه خدمتگزار و به شما عزیز بزرگوار، که ما نیازمند روحیه جهادی هستیم، نیازمند امید، یک دنیا امید به آینده هستیم. شما یقین داشته باشین اگر مدیری خودش ناامید باشه، اگر استادی سر کلاس خودش ناامید باشه، نمیتونه شاگردی رو بپرونده که شاگرد امیدوار باشه. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ خودش وقت امید نداشته باشه میخواد امید تزریق کنه به دیگران. شهدا برای ما امید آفرینی کردن. واقعا من عرض میکنم خدمتتون به عنوان آخرین جمله‌ام که وقت شما رو گرفتیم، انتظار همه ما، انتظار مردم از ما، انتظار رهبری از ما، انتظار همه ما از یکدیگر آن است که طرحی نو در اندازیم. کارهای معمولی روزمرگی که همه ما رو گرفتار کرده، این نمیتونه نگاه تحولی به استان داشته باشه. وضعیت کشاورزی، وضعیت اقتصادی در استان، رشد علم و فناوری در استان و زمینه‌های بسیاری که در استان هست نیازمند یک حرکت جهادی است با توکل به خداوند متعال و اعتماد به داشته‌های بسیاری که این کشور و این استان به حمدالله ازش برخورداره. این میتونه شرط موفقیت باشه برای کار. ما هم به عنوان دولت، بدانید همه ما، رهبری فرمودن در ابتدای هر دولت میفرمایند دولت یک زمانی داره، مجلس یک زمانی داره، مسئولیت‌های هر کدوم از ما یک زمانی داره. فرصت‌هایی است که از این فرصت‌ها نهایت استفاده رو بکنیم در جهت گرهی از مردم گشوده بشه. اگر ما ببینیم گره همچنان هستش، گره همچنان باز نشده، مشکل مردم حل نشده، این برای ما رنج‌آور هستش. رنجاور از کاری که میتونه با سرعت صورت بگیره، کاری که میتونه در زمان یک ماه صورت بگیره تبدیلش کنیم به یک سال، کاری که میتونه پروژه‌ای که در دو سال به سامان برسه تبدیلش کنیم به 17-18 سال. خب این موجب ناامیدی مردم خواهد شد. اینا مردم هم هیچی به ماها نگن، به شما نگن، تو دل میگن آخه این یعنی چه؟ چرا دیگران سریع اقدام کردن به نتیجه رسید؟ چرا بخش خصوصی وارد میدان میشه، کارش هم نتیجه میده، هم سودشو میبره، هم کارش به سامان میرسه، ولی وقتی میشه بخش دولتی مشکل ایجاد میکنه؟ خب اقتصاد ما هم اقتصاد دولتی است، هم اقتصاد تعاونی است، هم اقتصاد بخش خصوصی است. تمام مدیران دولتی بناشون رو بذارن در حوزه های مختلف، بخش خصوصی رو تقویت کنن، بگذارن کار مردم دست خود مردم باشه. ما معتقدیم این روش رو که قانون اساسی گفته، اصل 44 قانون اساسی و سیاستاش به ما تعلیم میده که توجه بکنیم اقتصاد بخش خصوصی رو باید فعال کرد، به مردم میدان داد، بتونن مردم فعالیت کنن، فقط ما موانع رو از پیش باشون برداریم. خب بخش خصوصی فعال بشه، تعاونی ها فعال بشه، تعاونی ها رو حمایت بکنیم. تعاونی یک اقتصادی است که میتونه خیلی از گره ها رو باز بکنه. فعالیت بخش خصوصی، فعال بودن بخش خصوصی، فعال بودن بخش تعاونی بسیار اهمیت داره، بسیار اثرگذاره. همین خیریه ها امروز میدونید در بسیاری از دنیا بحث همین خیریه ها یک در واقع جلوه ای از اقتصاد رو همین خیریه ها به عهده دارن. دانشگاه بزرگ دنیا بر خیریه داره میچرخه. هاروارد رو بنی اقتصادیش از کجاست؟ آکسفورد از کجاست؟ واتیکان ها و جای دیگه. ببینید خیریه ها امروز کارهای بزرگ اقتصادی دنیا، یعنی یک وجه دیگه اقتصادی دنیا شروع شده. چون میگن اقتصاد خصوصی که اون وقت ممکنه مشکلات ایجاد کنه، اقتصاد دولتی هم که جواب نمیده، ولی یک اقتصاد در بخش خیریه ها که امروز ما دو سه تا کار که دست مردم دادیم مثل مدرسه سازی که دست خیریه ها داره انجام میشه، خیرینه مدرسه ساز، چه کارهای بزرگی به دستشون داره انجام میشه. خدا رحمت کنه آقای نیری رئیس کمیته امداد که رفت، گفتم تو چیکار می‌خوای بکنیم؟ گفت یه کار خیر می‌خوام شروع کنم. خیریه سلامت رو شروع کرد و در حوزه سلامت کارهای بزرگی که در خیریه سلامت انجام شد، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌هایی که فقط مردم ساختن. من بعضی از استانا که میرم گاهی آیون استانداران مسئولین خیریه‌ها رو میگن آقا ما اینقدر سرمایه می‌گذاریم دولت هم بیاد اینجاها، که من همیشه تاکید می‌کنم به دوستان دولت که شما بخش خودتون رو انجام بدید. یه وقتی ما کنار این بخش خیریه نمونیم، مثلا میگه من ساختمونش میذارم تجهیزات پزشکیشو آقای عین اللهی بده. خب ایشون هم الحمدلله خب خیلی از گام های در رابطه برداشتن، ولی اینکه اون بسازه ما تجهیزاتشو ندیم خیلی بده. که خیریه های بخش قابل توجهی هستن کار برای کشور، از بخش هایی که باید کمکشون کرد، آمادگی هم دارن برای سرمایه گذاری. من همین بیمارستانی که اخیرا رفتم در تهران که یک بخش خیریه برای اطفال ایجاد کرده بود در جنوب تهران، تو همون جلسه آقای بلند شدن گفته بنده 5 تا بیمارستان مجهز مثل این میسازم، فقط بگید موانع از جلوی پای من بردارن، من خودم حاضرم همه کاراشو انجام بدم. اینا بخش خیریه هستن، مردم هستن، به مردم باید میدون داد، به مردم میدون داده بشه. هر جا که پای مردم وسط اومد اونجا حوزه موفقیت ما بود. در دفاع مقدس مردم اومدن ما موفق شدیم. در عرصه‌های اقتصادی هم همینطوره، بسیار مهمه. در رفع آسیب‌های اجتماعی بسیار اهمیت داره مردم خودشون حضور پیدا کنن. من این قرفه‌هایی که دیروز رفتم دیدم، این خانم‌ها که اینا یه جمعی بودن از جمع بسیاری از این تولید کنندگان در استان کردستان، خودشون میگفتن ما آمادگی داریم کار کنیم، فقط بگید که به ما یه مکانی بدن. بعضیشون میگفتن به ما تسهیلات بدن، بعضیشون میگفتن آقا موانع رو بردارن. خودشون فعالن، چرا نگذاریم کسی که خودشون فعالن؟ بعضیشون من سوال میکردم چند نفر با شما کار میکنن، گفتن ما 20 نفر 25 نفر در کارگاه ما مشغولن. بعضیشون 60 نفر 70 نفر کار دارنشون مستقیم و غیر مستقیم در کارگاهاشون مشغول بکنن در همین صنایع دستی. خب اینا رو باید ما به عنوان دستگاه دولتی دنبال کنیم، از خداوند متعال مدد بگیریم. امیدواریم انشالله خداوند به همه ما کمک کنه بتونیم وظیفمون رو انجام بدیم و اون چه که رضای اوست کسب کنیم. یقین بدانید انشالله رضایت مردم، رضایت این مردم بسیار خوب، انشالله رضایت خدا رو به دنبال خواهد داشت و انشالله سعادت داره نصیب همه ما خواهد شد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.